اینها به مشکل برخورد میکنه و همه اینها میشه تبعات
منفی بعد هیجان. هیجانی که به هر حال خودش در بطنش منفیه، چون ریشه در خیلی از در واقع باورهای فرد داره، ریشه در خیلی از مسائلی که شما به خوبی راجع به اون صحبت کردین، بستر شکل گیریش که حالا از محیط خانواده گرفته تا اینکه فرد خودش توی یه سیکل معیوبی میفته و دائما این رو داره تکرار میکنه، که خب قطعا وقتی خود این رفتار ناسالمیه، خب تبعاتش هم ناسالمه.
بله،
دیگه
آثار نشینه‌هاش هم بله ناسالم.
خانم دکتر، میخوام همچنان که گفتگو میکنیم هر از گاهی دوباره یه اشاره هایی هم داشته باشید به نشانه های حسادت.
بله، وقتی ما از تبعاتش صحبت میکنیم، وقتی میگیم که در واقع چرخه هیجان های فرد منفی میشه،
بله،
در نتیجه افکار فرد هم منفی میشه و در نتیجه به رفتارهای مخرب دست میزنه، حالا اون رفتارهای مخرب دیگه نشونه بارز یک آدم حسود هستش. بله. چی کار میکنه؟ دائما شروع میکنه انتقاد کردن از دیگر.
نمیتونیم بگیم انتقاد، انگار همون تخریب کردن است دیگه.
انتقادی که سازنده نیست، انتقادی بله. که به قصد همدلی و کمک نیست،
عیب جویی دیگه،
انتقادی که به قصد پایین کشیدن بله. طرف مقابله بله. و شروع میکنه، حالا میاد مثلا جلوی فرد چاپلوسی میکنه
بله.
ولی زمانی که به در واقع میره و پشت سر فرد شروع به بدگویی میکنه
بله.
یا چیکار میکنه؟ شروع به دروغگویی میکنه، یعنی تلاش میکنه که موقعیت و جایگاه فرد رو بیاره پایین برای اینکه خودش رو بکشونه بالاتر.
بله.
شروع میکنه در واقع به هر طریقی ضربه زدن و آسیب رسوندن به طرف مقابل.
یعنی این اقدامات هم ممکنه شکل بگیره.
بله. وقتی ما میگیم نشونه ها، یعنی این نشونه ها رو کاملا در رفتار اون آدم میبینیم.
بله.
اینجاست که میریم به هم دیگه میگیم فلانی خیلی آدم حسودی بود.
بله.
ما این رفتارها رو ازش میبینیم، ازش چاپلوسی میبینیم، ازش دروغگویی میبینیم، ازش ضربه زدن میبینیم.
خب دکتر، ما تو آموزه‌های دینیمونم خیلی به این موارد به خوبی اشاره شده در تعالیم دینیمون، که خب به هر حال از حسد صحبت شده، از عیبجویی و غیبت صحبت شده. اینها رو حالا ما یه وقتی میگیم جدا میکنیم، انگار باورهای دینی و مذهبی ماست، اما چقدر ارتباط علمی داره. یعنی با حالا تخصص روانشناسی و در واقع ویژگی های خلقی افراد رو بخوایم بررسی کنیم، آیا میتونیم بگیم کسانی که عیبجویی میکنن پشت سر یه نفر، هدفشون ضربه زدن و صدمه زدن به طرف مقابله، اینها انگار از درجاتی از این حسادت بهره مندن متاسفانه؟
بله دقیقاً. بله دقیقاً همینطوره دیگه. یعنی وقتی که میگیم که اینجا دیگه فرد نمیخواد که تلاش بکنه تا بله. خودش رو به جایگاه طرف مقابل برسونه، بله. اینجا فقط رفتارهاش مخصوص این میشه که طرف مقابلش رو پایین بکشونه،
بله.
که حالا اینجا اون همسطحی که مد نظرش هست رو در واقع تجربه بکنه.
بله، چه بس پایین تر از خودش. خانم دکتر، فقط دنبال همسطحی
بله.
نیست، میخواد نازل تر از خودش باشه. حیفم اومد اصلاح نکنم اون واژه خودم رو، گفتم بهره مند میشن از این ویژگی. به هر حال واژه بهره مندی واژه مثبت، اما جمله در خودش منفیه، بهتر بگم برخوردارن از این ویژگی منفی اینجور افراد. عزیزان شنونده، میدونم که این موضوع به قدر کافی جذاب هست، چرا که میگم همونطور که ابتدای عرضم خدمتون گفتم، موضوعی که خیلی وقت باش درگیر هستیم، دست و پنجه نرم می‌کنیم توی روابطمون، یا از طرف مقابلمون می‌بینیم، یا شاید نه، به اون بینش رسیدیم که انگار خودمون در خودمون این ویژگی رو می‌بینیم و می‌فهمیم و لمس می‌کنیم و قراره که یه جای خودمون یاد بگیریم، درس بگیریم. الان این فضا برای ما فراهم شده، از خدمت خانم دکتر رازقی داریم درس می‌گیریم که راجع به این موضوع بیشتر شناخت پیدا کنیم. یه بخشی هم داریم که در واقع درس روزه. تمام هدف ما اینجا اینه که یه مقداری به سلامت روانمون بیشتر بها بدیم، خودمون رو دریابی ببینیم، یه سنجش سلامت روانی نسبت به خودمون داشته باشیم، کجاها لازمه که مراجعه کنیم به درمانگر و مورد ارزیابی قرار بگیریم. بریم درس روز امروز رو به اتفاق بشنویم راجع به همین سنجش سلامت روانی.
درس روز.
یک راه ارزیابی این که چقدر آسیب عاطفی در ما هست اینه که نشانهای سلامت روانی رو شناسایی کنیم و ببینیم در این زمینه حالمون چطوره. دست کم 4 مضمون به چشم میاد. اول، خیشتن دوستی تعیین میکنه چقدر میتونیم با خودمون دوست باشیم و تو زندگی طرف خودمون رو بگیریم. وقتی غریبه ای رو میبینیم که چیزایی داره که ما نداریم، آیا فوری برای خودمون احساس دلسوزی میکنیم؟ تا کی میتونیم به چیزی که داریم و هستیم دلگرم بمونیم؟ وقتی طرف مقابل ما رو عصبانی و تحقیر میکنه، میتونیم ماجرا رو ول کنیم؟ آیا بیهودگی و بدجنسی پشت این حمله رو درک میکنیم یا داغون میشیم و میریم تو فکر و خیال و تلویحاً حکم دشمنانمون رو تایید میکنیم؟ عدم تایید یا کم محلی دیگران رو میتونیم به پشتوانه خاطره توجه و عشق عزیزانمون در گذشته فراموش کنیم؟ تو روابط اونقدر خودمون رو دوست داریم که آدم سوء استفادگر رو ترک کنیم؟ یا اونقدر خالی هستیم که تلویحاً قبول داریم هرچی بشه حقمونه؟ یا از اون طرف، آیا بلدیم از همسر به خاطر اشتباهاتمون عذرخواهی کنیم؟ چقدر لازم داریم حق به جانب باشیم؟ جرأت اعتراف داریم یا اعتراف به خطا همان و احساس بی‌ارزشی مطلق همان؟ میدونیم که ما بدبخت و حقیر نیستیم؟ در سر کار آیا درک منطقی و مستدل از ارزش خودمون داریم و بلدیم وقتی حقمونه درخواست اضافه حقوق و پاداش بدیم؟ بلدیم در مقابل نیاز به راضی نگه داشتن همه مقاومت کنیم؟ آیا خبر داریم که اجازه داریم نبگیم؟ دوم، رو راست بودن. رو راستی تعیین میکنه آیا میتونیم به افکار مشکل دار پیش خودمون اعتراف کنیم، بررسی کنیم و بدون انکار بپذیریمشون؟ آیا میتونیم به خودمون اعتراف کنیم کی هستیم حتی وقتی که این اعترافات چندان خوشایند نیست؟ چقدر اصرار داریم که نرمالیم و کاملا سالم از نظر روحی؟ میتونیم تو ذهن خودمون کاوش کنیم، گوشه های تاریک و مشکل دارشو بدون وحشت و چندش کشف کنیم؟ میتونیم به حماقت، حسادت، غم و سردرگمی اعتراف کنیم؟ در جمع چقدر آماده ایم یاد بگیریم؟ آیا نقد یکی از جنبه های خودمون رو به حساب یه حمله به تمام جنبه هامون میذاریم؟ وقتایی که درس های ارزشمند در لباس تجربه های دردناک ظاهر میشن بهشون گوش میدیم؟ سوم، ارتباط. میتونیم با منطق و صبر ناامیدی رو در قالب کلمات بریزیم تا دیگران منظور ما رو بفهمن، یا میریزیم تو خودمون، واکنش معکوس نشون میدیم یا با خشم مخرب واکنش نشون میدیم؟ وقتی آدمای دیگه ناراحتمون میکنن، به خودمون حق میدیم که ابراز نارضایتی کنیم یا در رو به هم میکوبیم و قهر میکنیم؟ وقتی پاسخ مطلوب به دست نمیاد، انتظار داریم مردم دلیل خشم و استراب ما رو با علم غیب حدس بزنن، یا به مردم یه فرصت دوباره میدیم و این احتمال در نظر میگیریم که شاید مردم خبیث نباشن و فقط دچار سوء تفاهم شدن؟ آیا این بضاعت رو داریم که آموزش بدیم، نه اینکه گیر بدیم؟ چهارم، اعتماد. دنیا به نظرمون چقدر خطرناک میاد؟ چالشی مثل روی صحنه رفتن، جواب رد گرفتن تو عشق، یه دوره مشکلات مالی، سفر به مملکت غریب یا سرماخوردگی رو تاب میاریم؟ هر لحظه چقدر با فاجعه فاصله داریم؟ خمیره ما از چیه؟ حس میکنیم آدمای جدید با ما خوبن یا میخوان حالمونو بگیرن؟ اگه یه خورده حاضر جواب باشیم، فکر میکنیم مردم درک میکنن یا داغون میشن؟ شرایط ناآشنا به نظرمون به آبروریزی ختم میشه یا نه؟ در مورد عشق چقدر آویزون میشیم؟ اگه دور بشن احتمال میدیم که برگردن؟ چقدر نیاز داریم سلطه‌گر باشیم؟ آیا جرأت داریم با غریبه‌ها حرف بزنیم یا از یه آدم ناخوشایند فاصله بگیریم؟ کلن متوجه هستیم که دنیا بزرگ و امن و به قدر کافی منطقیه که شانس یکم رضایت عمیق به ما بده؟ یا فکر میکنیم باید خودخوری کنیم و کنار بیایم با بی‌اصالتی و سوء تفاهم دنیا؟ تقصیر ما و شاید حتی دیگران نیست که به خیلی از این سوالا نمیشه پاسخ مثبت داد، ولی همین که بهشون فکر کنیم، دست کم شروع کردیم به درک این که زخمای روانیمون چه شکلی هن و چه نوع زخم بندی لازم دارن.
امام هادی علیه السلام می‌فرمایند از حسد دوری کن و بپرهیز، زیرا آثار رنجاور حسد خود را در تو آشکار می‌سازد و در دشمنت اثر نمی کند. به نظر شما عزیزان شنونده چطور میشه از حسد دوری کرد؟ داریم در مورد حسادت صحبت میکنیم، تا اینجا صحبت کردیم که حسادت چیه، چه علائم و نشونه هایی داره، ریشه و بستر شکل گیریش رو در افراد بررسی کردیم با حضور خانم دکتر نگار رازقی، روانشناس، روان درمانگر و مدرس دانشگاه. راجع به تأثیرات و تبعات حسادت هم صحبت کردیم، اما دوست داریم صدای پرمهر شما رو بشنویم. بریم تلفناتون رو بشنویم، بازم برمیگردیم.
هرگز نمیتونم باور کنم که دوستم مثلا به من حسادت میکنه. به وقتی به این موضوع پی میبرم خیلی بیش از حد ناراحت میشم و از چشمم میفته. خواستم اینم چکنم بیحس ناجون رو دیگه نکنم و چطور افتار کنم، چون خیلی بدم بیادت طرف و چی کار کنم که دیگه حسادت به من نکنه. با تشکر، خیلی من.
من در مورد حسودی با یکی حسودی، یکی اینم که خودم خیاطم، بتونم از خیاطای دیگه بهترینش انجام بدم، رو این حساسم. یکی هم که بچه‌هام رو درس‌هاشون واقعا من حسودی می‌کردم که رقابت خوبی داشته باشن، همونطوری هم هست. نمی‌گفتم بچه فلان اینطوری، می‌گفتم تک مامان جان بتونی همیشه نمره‌های بالا بگیری، همیشه جواب‌های خوب بدی، بتونی از اون بچه‌ها زرنگ. که همونطوری هم شده، خدا رو شکر. ممنونم از این برنامه خیلی خوبتون. هستا بزنی
کاش که به جای حسادت ما آدم ها به همدیگه قبطه میخوردیم، ما میتونستیم که به چیزای خوبی که دلمون میخواد برسیم. ولی حسادت باعث میشه که اون برنامهی که خودشونم برای زندگی دارن از اون دور بشن، یعنی اصلا موفقیت نصیبشون نشه، چون همش نشستن دارن ببینن که دیگران چی دارن و اونا ندارن. اگر آدم کمی فکر کنه میبینه که نباید این کارو بکنه. با تشکر، خدا نگهدار.
این حسادت هایی هر تو ورزش رقابت هم میشه گفت، حسادت هم میشه گفت خوبه، باید داشته تا انسان بتونه فعالیت کنه، باید بتونه. ولی یه حسادت هایی هستش مغرضانه است، مشکل سازه، حتی برادر با برادر، حتی خواهر با خواهر دارم و مشکلات ایجاد میکنه، بعضی وقتا خطرناک هم میشه. چقدر خوبه که ما حسود نباشیم. کسایی که حسودن آرامش ندارن، زندگی ندارن، همش رو فکر این اونا.
افراد حسود نه خود پیشرفت خواهند کرد، نه دوست دارن کسی پیشرفت کند، چون که حسود هستند در حد. با سپاس از برنامه خوب شما بیاد.
دوستان دقت کردین به این جمله که خیلی وقتا میشنویم، میگن که حسود هرگز نیاسود؟ یادتونه این یه ضرب المثلیه که خیلی شنیدیمش، راجبش صحبت شده که حسود هرگز نیاسود. بله، حسادت بزرگترین دشمن آرامش در زندگیه و البته آدم حسود قبل از هر کس به خودش داره آسیب میزنه. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم. خیلی متشکرم که تلفن زدید، پیامای پرمهرتون رو شنیدیم. در فواصل برنامه که فرصت زیادی هم نداریم، حتما پیامکاتون رو هم میخونم. اما خانم دکتر رازقی عزیز، این رو بفرمایید که آیا واقعا حسود هرگز نیاسود؟
من خیلی دوست دارم که راجع به اتفاقا این جمله هم صحبت کنم. ببینین، زمانی که ما میگیم که حسود هرگز نیاسود، داریم به این اشاره میکنیم که هیچ وقت فرد حسود آرامش نداره. اما دلم میخواد اینجا این آگاهی رو در واقع به دوستان عزیز بدم که خوبه که ما قسمت سالمه در واقع حسادت رو هم در نظر بگیریم. از اونجایی که ما داریم میگیم که حسادت یکی از هیجان‌های هر انسانیه، پس قاعدتاً ما نمیتونیم انکارش بکنیم.
بله.
به همین دلیل خب شاید این ضرب المثل و این جمله رو وقتی میشنون افراد متوجه بشن یا فکر کنن که باید این رو انکار بکنن. اما دلم میخواد که زمانی که ما این جمله رو میشنویم عزیزان به این دقت بکنن که اگر که در جهت حسادت سالم که در واقع تلاش میاره، انگیزش میاره و ایجاد رقابت سالم میکنه، این قسمت رو هم در نظر بگیرن و ما دنبال این نیستیم که هیجان حسادت رو به صورت کلی در خودمون
حذف کنیم. پس در واقع بپذیریم که این یک هیجان حسادت، اما اینکه چطور جهتش بدیم مهمه.
آفرین، دقیقاً مدیریتش کنیم دکتر. بله.
خب خانم دکتر رازقی عزیز، شنونده های عزیزمون یکی یکی بپردازیم به تلفناشون. عزیزی که اول تلفن زدن گفتن وقتی بهم حسادت میشه ناراحت میشم چی کار کنم، که این رو در بخش راهکارا بهش میپردازیم. گفتن که شنونده دیگری که در مورد درس خوندن بچه ها واقعا من حساس بودم، انگار یه جای قبطه میخوردم. من این واژه رو البته خودم جایگزین کردم که فکر میکنم اون بخش مثبتشه، که خب خدا رو شکر بچه ها من الان درس خون و فوق‌العاده هستن. و مورد سومی که گفتن که این خیلی برای من جالب بود، بعضی هم میشینن ببینن دیگران دارن چی کار میکنن و در واقع و چی دارن که ما نداریم، دائما درگیر اون مقایسه ناسالمه هستن.
بله دقیقا. اون در واقع دوستمون که بیان کردن که من تلاش میکردم که بچه هم در واقع رقابت داشته باشن و همینطور هم هست و موفق هستن، دقیقا انگار رقابت سالم رو این والدین به فرزندانشون آموزش دادن. و بحث مهمی که وجود داره در واقع مرز گذاشتن بین حسادت سالم و ناسالمه.
بله.
دوستان دیگری که سوال کردن که الان افراد دیگه به من حسادت میکنن یا من در واقع ممکنه به فرد دیگه ای حسادت بکنم، مهم اینه که من یک مرزبندی در نظر بگیرم.
بله.
ببینم در روابطم تا کجا اجازه دارم که پیشرفت بکنم، که اون جلو برم که اون روابط به من آسیب وارد نکنه.
درسته.
بله، گاهی اوقات افراد دیگه ممکنه طرف مقابل حسادت داشته باشه، اما اینکه من چقدر در ارتباط با این افراد باقی بمونم که آسیبی به خودم وارد نشه، این در واقع مهارت آموزی من هستش. و جایی که در واقع دوستمون که گفتن که تلاش کردن که فرزندانشون رقابت سالم داشته باشن، ما خوبه که مرز بین این رقابته که تا کجا باشه، این پیشرفته تا کجا باشه که تبدیل به کمالگرای منفی هم که در بحثمون صحبت کردیم نباشه، بسیار ایجاد این مرزبندی چه در روابط چه در رقابت و چه در تلاش هامون مهم هستش.
بسیار عالی. عزیزه شنونده دیگه هم گفتن رقابت در ورزش خیلی هم خوبه در برخی موارد، اما ای کاش که واقعا حسود نباشیم. یعنی انگار اون بچه تمیز و تمایزش کاملا مشهوده که یه جایی رقابت سالمه، همون فرمایش شما
دقیقا.
حالا میگیم حسادت سالم، اما همون رقابت هست و قبطه خوردنی که شاید باید رشد افرادم بشه
دقیقا.
اما یه جایی ناسالم میشه. و عزیز دیگری هم که گفتن که افراد حسود همون ضرب المثله، نه خودشون آرامش دارن و آسایش دارن.
بله. که البته باید دقت کنیم به صورت مقرضانه، حسادت مقرضانه و مخرب.
ها اینا دیگه همون بوده. بله. ناسالمشه. خب خانم دکتر رسیدیم به اون قسمت قشنگش، آیا قابل مدیریته؟
خب پس حالا اینجا که داریم میگیم که ما باید تلاش بکنیم که این حسادت رو مدیریت و کنترل بکنیم، انکارش نکنیم، یک جمع‌بندی کلی اگر من داشته باشم، دوستان باید تلاش بکنن ریشه های اون ناامنی رو، ترس ها رو شناسایی بکنن، در واقع تلاش بکنن که عزت نفس و اعتماد به نفس خودشون رو بالا ببرن و در واقع مرزگذاری کنن بین ترس‌های منطقی و ترس‌های غیر واقع بینانه. این که آیا این ترس مال منه؟ ترسم واقعی یا غیر واقعیه، غیر منطقیه؟ این رو مدیریت بکنم و والدین در واقع در نوع فرزند پروریشون تلاش برای مقایسه نکردن، تحقیر نکردن، سرزنش نکردن و در نهایت کمک گرفتن از در واقع درمانگر که کمک میکنه که فرد در واقع این آثار مخرب رو بتونه کنترل بکنه در زندگی خودش و در روابطش.
خیلی متشکرم. یه قدر خودآگاهی لازم داریم دیگه خانم دکتر. ببینیم کجای این سلامت روان هستیم، این سنجشی که در خلال برنامه بهش اشاره شد. خیلی متشکرم خانم دکتر رازقی عزیز، ممنون که امروز هم با ما همراه بودید و سپاس از همراهی همدلانه شما. همراهان همیشگی رادیو سلامت، تنارام و دلارام باشید.
چهارده و پنجاه و دو دقیقه تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی سلامت.
صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطر ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم توی، در چندم خاطر دارم توی، دل خوشم شبم و دارم ندارم توی، لحظه ی شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دارم ندارم توی. پریشانی دنیاست، دیدم از تو از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان، با تو همین جاست. لحظه ی شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دارم ندارم توی.
سلام آقا سید.
سلام.
سلام.
سلام چبلایی.
سلام.
سلام.
سلام آقا جان.
سلام. هر سلام میتونه شروعی دوباره باشه. هر دست میتونه یاریگر یک انسان باشه. هر شمع میتونه پایانی بر تاریکی باشه. و هر عید فرصت با هم بودن و دیدار آشنا. دیدار آشنا. این روزا روز تمام زیبایی هاست، روز تمام خوبی هاست، روز تبلور عشق در تمام آینه ها.
در رابطه با صله رحم تو کشور ما در واقع به این صورت مرسوم شده که افراد فامیل معمولاً به منزل در واقع سادات، حالا آشنا، فامیل، همسایه در واقع میرن و عید رو تبریک میگن.
دکتر سید مسعود داوودی، متخصص پوست، مو و زیبایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله.
یه چیزی به عنوان تبرک در واقع از اون سیدی که به دیدنش رفتن در واقع این عیدی رو میگیرن و معمولا مطالبه میکنن که ما با عنوان تبرک این عیدی رو از شما میخوایم.
این روزا روز ولایته، روز تکامل مادی و معنوی آفرینش، روز تکامل واپسین زمین و زمینیان در حال شکل گیری.
از اونجایی که هم پدر و هم پدر خانومم سید هستن، البته خب به علت اینکه برها پدرم چندین سال هست فوت کردن، معمولا توی این ایام یکی از وظایفی که ما به عهده خودمون حس میکنیم اینه که به دیدار مادر و همچنین به دیدار خانواده همسرم بریم برای در واقع تبریک عید. و برعکس معمولا ساعت بعد از ظهر که میشه دوستان، آشنایان و فامیل هایی که اصطلاحاً غیر سید هستن و اینها باز برای تبریک عید اکثر اوقات به منزل ما میان. همکارا و دوستانی که تو قسمت های مختلف مشغول به کار هستن معمولا توی چنین ایامی که در واقع اکثرا قبل از تعطیلی عید قدر یا بعد از اون هست به دیدار ما میان و همونطور که گفتیم ضمن تبریک و اصطلاحا مصافحه معمول هستش که میان تبرکی خودشونو میگیرن و بعد حالا به عنوان یه دیداری انجام میدن و بعد برمیادن سر کارشون.
سلام دکتر.
سلام.
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 احوال شما؟
خواهش میکنم دکتر، بفرم. راحت باش دکتر. حالا حالشون چطوره؟
به مرحمت شما. نفسی میاد و میره. شما چطوری؟ راضی جون خوبه؟
در خانواده ما معمولا اون چیزی که مربوط به عید قدیر هست مهمترینشون دید و بازدید و همون دادن عیدی هست و سایر مواردی که اشاره کردیم مثل پوشیدن لباسای در واقع نو و خوشبو و خوشگو و خوشرفتاری و هر چیزی که در واقع میشه گفت